صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار در امتداد لحظه‌ها و مربای مرج، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه تعداد دیگری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
اشرف غنی احمدزاده رئیس پیشین کمیسیون تنظیم مسئولیت‌های امنیتی امروز به حیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کرد. ریاست جمهوری افغانستان با صدور فرمان از مقامات و کارکنان ادارات دولتی خواسته تا هنگام ورود به مراکز ثبت نام رایدهی و شمارش آرا از بردن اسلحه و محافظین اجتناب کنند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در یک رشته حملات در نقاط مختلف عراق بیروت 70 نفر کشته شدند. مشروع اخبار. اشرف غنی احمدزاده رئیس پیشین کمیسیون تنظیم مسئولیت‌های امنیتی امروز به حیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدزاده جنرال عبدالرشید دوستم را به عنوان معاون اول و سرور دانش را به حیث معاون دوم خود برگزیده است. پیش از آقای اشرف غنی، سرور احمدزاده به کمیسیون مستقل انتخابات رفته خود را به حیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کرد. از سوی دیگر انوارالله قهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان نیز به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی امروز از سمتش در وزارت تجارت و صنایع استعفا کرد. وحیدالله غازی خیل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آقای هادی محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی سال و حشمت الله مجددی برادر صبغت الله مجددی را به حیث معاونینش برگزیده است. بر اساس جدول تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز آخرین روز برای ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری تعیین شده است. ریاست جمهوری افغانستان با صدور فرمان از مقامات و کارکنان ادارات دولتی خواسته تا هنگام ورود به مراکز ثبت نام رایدهی و شمارش آرا از بردن اسلحه و محافظین مسلح اجتناب کنند. این فرمان امروز از سوی اداره امور دارالانشای شورای وزیران در خصوص اصول رفتار مقامات و کارمندان دولتی در امور انتخابات صادر شده است. در خبرنامه آمده است که احمد کرزی در این فرمان 12 ماده‌ای روی همکاری مقامات و کارکنان دولتی با کمیسیون مستقل انتخابات و عدم استفاده از موقف دولتی به نفع کاندیدان مشخص تاکید کرده است. پیش از این بنیاد انتخابات آزاد عادلانه یا فیفا از مقام‌های دولتی به خاطر در اختیار قرار دادن وسایل و امکانات دولتی به کاندیدانی که ثبت نام کردن انتقاد کرده است. آیساف یا نیروهای کمک به امنیت تایید کرده است که 4 سرباز مربوط به این نیروها در جنوب افغانستان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی آیساف تا کنون در ارتباط با محل وقوع حادثه و هویت سربازان کشته شده جزئیات را اعلام نکرده است. اما جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت این سربازان در نتیجه انفجار در ولایت کندهار به قتل رسیدند. در حال حاضر یک تعداد از سربازان آمریکایی در ولایت کندهار مستقرند. در یک خبر دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 2 سرباز اردوی ملی با اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ژیری و پنجوی ولایت قندهار و زخمی شدن 7 تن دیگر در این ولایت های لوگر و فرا خبر داده است. در اعلامیه که از این وزارت به نشر رسیده در ارتباط با وضعیت مجروحین چیزی گفته نشده است. و اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، 1 یورو 77 افغانی، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده باور دارد که ایران برای قادر شدن به تولید بم هسته‌ای 1 سال یا بیش از آن فاصله دارد. باراک اوباما این سخن را در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. این مصاحبه دیروز نشر شد. اسرائیل گفته است که ایران برای قادر شدن به ساختن بم هسته‌ای فقط چند ماه فاصله دارد. در این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی مذهبی ایران دیروز در سخنرانی به قماندانان اردوی ایران گفت:
به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت میدیم و از اونچه که دولت ما انجام میدهد چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه میکنند حمایت میکنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم، با آمریکایی ها البته بدبینیم.
رئیس جمهور اوباما گفته است که باید امتحان کرد که آیا حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حقیقت هم برای حل مشکل ایران از راه دیپلماتیک جدی است یا نه. در یک رشته حملات در نقاط مختلف عراق دیروز 70 نفر کشته شدند. وزارت داخله عراق میگوید که یک بمبگذار انتحاری خودش را در میان عبادت کنندگان شیعه در شمال بغداد منفجر ساخت. با گفته مقامات پلیس در این انفجار 48 نفر کشته شدند. پلیس گفت که در حمله در منطقه ادهامیه حداقل 55 نفر دیگر زخمی شدند. یک بمبگذار انتحاری دیگر خودش را در یک چایخانه در شهرک عمدتاً شیعه نشین بلات منفجر ساخت و کم از کم 13 نفر را کشت و بیش از 22 تن دیگر را زخمی کرد. در اوایل دیروز افراد مصالح خبرنگار و کامرمان تلویزیون الشرقیه را در شهر موصل هدف قرار دادند. تا کنون هیچ کس مسئولیت حملات دیروز در عراق را به عهده نگرفته است، اما عموما شاخه القاعده در عراق حملات انتحاری را علیه شیعه ها در این کشور انجام می‌دهند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد مذاکره با شورشیان این کشور را تا زمانی که آنها اسلحه خود را به زمین نگذارند از احتمال دور دانسته. اسد به مجله شپیگل آلمان گفت با عقیده او صحبت با شورشیان بحران سوریه را که در آن 100 هزار نفر تا حال کشته شدند خاتمه نخواهد داد. او همچنان گفت رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما هیچ نوع سندی ندارد که قوای حکومت سوریه در حمله 21 ماه آگوست در نزدیکی دمشق از گاز زهرآلود سایرین استفاده کرده باشد. او همچنان افزود که حکومت ولادیمیر پوتین در روسیه بیشتر از همه وقت اکنون از او حمایت میکند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. تعداد دیگری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز به کمیسیون مستقل انتخابات می روند. وزرای دفاع و داخله و سرپرست ریاست امنیت ملی دیروز در ولسی جرگه به سوال ها پاسخ گفتند. یک عضو ولسی جرگه می گوید
معرف وکیلا هم نهادهای امنیتی هم که جوابی را کردن، ما یک مختار صداقت را در صحبت های از اینا، در موضوع گیری های از اینا می دیدیم.
تجلیل از روز جهانی معلم در افغانستان، وزیر معارف افغانستان می گوید
ما اعتماد سازی بین افغانستان و کشورهای منطقه را تشویق و تقویت کنیم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. برگزاری کنفرانس بین المللی امنیت به میزبانی اینستیتوت استراتژیک افغانستان در ولایت هرات، یک میزبان کنفرانس میگوید
تنها 50% از 210,000 معلم ما الا صنف 14.
تجلیل از روز بین المللی معلم در افغانستان و توزیع تخم اصلاح شده به دهقان فاریاب. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در امتداد لحظه ها و مربای مرچ به نشر خواهد رسید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. برنامه را ادامه می دهیم. طوری که می دانید روند ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و امروز روز آخر آن است و تا ساعت 4 امروز آخرین نفر باید نام خود در لیست کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان بگذارد. قرار معلوم تا حال چندین نفر رفتن، 9 نفر از جمله دکتر عبدالله عبدالرب رسول سیاف و امروز قرار است اشرف غنی احمدزی و همچنان کسان دیگری که هستند. وزیر خارجه افغانستان هم دیروز از مقام خود استعفا کرد و به گمان اغلب که امروز ثبت نام میکنه. ما کوشش میکنیم که در امتداد از برنامه در از کابل خبر تازه را بگیریم، اما به هر حال باز هم در رابطه با انتخابات گزارش داریم که او را نشر میکنیم. اول که اتحادی اروپا از افغانستان خواسته که انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار کنه. همین لحظه تماس ما با خط تلفن با خبرنگار ما در کابل برقرار شد، جمشید حبیب‌زاده. از او میپرسیم که امروز کیها به طرف کمیسیون مستقل انتخابات رفتن و کیها میخواین ثبت نام کنن به حیث رئیس جمهوری آینده افغانستان. جمشید حبیب‌زاده، خبر تازه در رابطه چی هست؟
سلام. به آخری روز ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری، دهمین، یازدهمین و دوازدهمین فرد خودشان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. حدود بیش از نیم ساعت قبل اشرف غنی احمدزی با دو معاونش جنرال دوستم و سرور دانش خودشان ثبت نام کردند. اشرف غنی احمدزی به خبرنگارا گفت که در صدر برنامه های کاریش تأمین صلح پایدار، عدالت و ایجاد یک حکومت ملی قرار دارد. آقای احمدزی خودش پیروز این انتخابات اعلام کرد و از رقبایش خواست که با او متحدانه کار کنند. آقای احمدزی از رقبایش این تقاضا را هم کرد که با وی دست بدهند و یک حکومت متحد در کشور بسازند. پیش از آقای اشرف غنی احمدزی، شخص دیگر به نام سرور احمدزی با دو معاونش دکتر عبدالرحمن و انجینیر کبیر قریشی خودشان به کمیسیون ثبت نام کردند. آقای سرور احمدزی در رابطه با برنامه‌های کاریش گفت که مبارزه با فساد، بیکاری و تأمین صلح در صدر اجندای کاریش قرار دارند. گفته میشه که در طول روز افراد دیگری هم برای کاندیداتوری به کمیسیون مراجعه خواهد کردند. لحظات پیش حمیدالله قادری با معاونینش هر یک محمد عارف برکی و حمیرا حقمل برای ثبت نام به کمیسیون مراجعه کردند. تا حالا پروسه ثبت نام ای کاندید تمام نشده. قسمی که کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ما گفتند، قرار است که زلمه رسول، گلاغا شیرزای و داوود سلطانزوی و یک تعداد از افراد دیگه هم برای کاندیداتوری و ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مراجعه بکنن.
جمشید، یک خبر دیگه هم بود قبلا که امکان داره که آقای احدی، انوارالحق احدی هم خود به کاندید کنه، از اونا چی خبر است؟
تا فعلا اونا به کمیسیون مراجعه نکردن، اما شایعات هست که اونا هم از جمع کسانی هستن که ممکن در طول همین روز به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیاین و خود ثبت نام بکنن.
تشکر. شنوندگان گرامی، جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد روند تازه ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان از کابل گزارش میداد. در طول روز باشم هر کسی نوی که بر از این مقام خود کاندید کنه، ما شما را در میان میگذاشتیم. خبرهایش را بر شما نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی کشور را برای پاسخگویی در ارتباط به وضعیت امنیتی کشور به جلسه عمومی روز شنبه فراخواند. در این جلسه بسم الله محمدی وزیر دفاع، عمر داودزی وزیر داخله و رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی حضور یافتند. این جلسه در عقب درهای بسته انجام شد و مقام‌های امنیتی در ارتباط به دلایل افزایش مشکلات امنیتی به اعضای ولسی جرگه معلومات ارائه کردند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در پایان نشست سری با مقام های امنیتی در ارتباط با اظهارات این مقام ها نظریات متفاوت ارائه کردند. بشیر احمد تاینج، یک عضو ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت مسئولان امنیتی با پذیرفتن برخی مشکلات به خصوص در بخش عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی پاسخ های قناعت بخش ارائه کردند. آقای تاینج گفت وزیر دفاع با اشاره به یک سلسله دستاوردهای اردوی ملی اطمینان داد که توان دفع حملات مخالفین را دارند.
به نظر من صادقانه بودم، حرف وکیلا هم نهادهای امنیتی هم که جواب ارائه کردن، من یک مقدار صداقت را در صحبتهای از اینا، در موضوعگیری‌های از اینا میدیدم، خصوصا سکتورهایی که نو به حساب مسئولین جدید تعیین شدن، مثلا آقای داوزه. تعداد زیاد وکیل صاحبا بعد از طرح سوالاتشان در مجلس حضور نداشتن، ولی تعدادی که باقی مانده بود دینا قانی بودن به جواباتی که از طرف وزرا داده شد.
اعضای ولسی جرگه پس از افزایش مشکلات امنیتی در برخی ولسوالی های بدخشان و نورستان خواهان استجواب مسئولان ارگان های امنیتی شدند. در اجلاس استجوابه روز شنبه ولسی جرگه بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی، محمد عمر داوزی وزیر داخله، رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله حضور یافتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از طرح سوالات اعضای این جرگه جلسه را سری اعلام کرد. مسئولان امنیتی در عقب دروازه های بسته به اعضای حاضر در ولسی جرگه معلومات ارائه کردند. عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی، همکاری برخی مسئولان امنیتی با مخالفین مسلح در ولایات و تامین امنیت انتخابات از نگرانی های دیگر اعضای ولسی جرگه بود که مطرح گردید. در این حال محمد نعیم لالای حمیدزی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، از طرز ارائه پاسخ مسئولان امنیتی با این نگرانی ها راضی نیست. آقای حمیدزی میگوید بیشتر پاسخ های مسئولان امنیتی جنبه تشریفاتی داشت.
وزرایی که صحبت کردند حرفهایشان قابل قناعت نبود. آنان به مسائلی که در خصوص بدخشان، نورستان، سنگین و یا مشکلاتی که در سرحدات ولایت قندهار هنوز هم ادامه دارد جواب ارائه نکردند و مجلس بدون نتیجه پایان یافت.
قبل از این نیز برخی از این مقامات برای ارائه معلومات در ارتباط با موضوعات مختلف امنیتی به خصوص اصابت راکت از خاک پاکستان در ولایت شرقی به اجلاس ولسی جرگه فراخوانده شدند. در برخی موارد مقام های امنیتی با انتقادات تند از ولسی جرگه روبرو شدند و حتی شماری از آنان از وظایفشان سلب صلاحیت شدند. اما نوز هم مشکلات امنیتی در کشور موجود است و مقام های امنیتی نتوانستند به این مشکلات راه حل مناسب دریافت نمایند. در این حال کارشناسان میگویند که نبود هماهنگی میان نهادهای امنیتی و نبود اراده قوی برای تامین صلح در کشور سبب شده تا ناامنی هر روز بیشتر گردد.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کنفرانس بین المللی دروزه را با اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور مختلف جهان همراه با شماری از مقامات بلندرتبه دولتی و کارشناسان امنیتی افغانستان در قلعه تاریخی اختیار الدین ولایت هرات برگزار کرده است. گفته می شود در این کنفرانس تلاش می شود تا وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه و همچنان تروریسم و مواد مخدر به بررسی گرفته شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مسئولان این اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تلاش دارند تا با استفاده از این کنفرانس زمینه اعتماد سازی میان کشورهای منطقه را مساعد سازند. داود مرادیان مسئول این نهاد میگوید این حرکت میتواند تاثیرات بزرگی را به خاطر برطرف کردن مشکلات امنیتی افغانستان و منطقه داشته باشد.
ما میخواهیم از هرات یک پروسه منطقه‌ای دوامدار شروع کنیم که هدف اصلی این پروسه منطقه‌ای دوامدار این هست که به صورت منظم ما اعتماد سازی بین افغانستان و کشورهای منطقه را تشویق و تقویت کنیم و در جریان اعتماد سازی متقابل ما راه‌های مشترک برای مشکلات مشترک خود پیدا کنیم.
رنگین دادفر اسپندا مشاور امنیت ملی افغانستان یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس بین المللی در هرات بود. آقای اسپندا در سخنانیش تروریسم را از تهدیدهای بزرگ امنیتی در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه یاد کرد. او همچنان گفت تروریسم پدیده افغانی نیست بلکه از سوی یک از کشورهای همسایه حمایت و به خاطر برهم زدن اوضاع امنیتی افغانستان و شمار دیگر از کشورها استفاده می شود.
ما باید این واقعیت دردناک را درک کنیم که تنها با همکاری و همگرایی می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. تروریسم نه پدیده افغانی و نه برخلاف توهمات برخی شورش داخلی در کشور ما می باشد. تروریسم معاصر جریان وحشتناک بین المللی است که همه ما را تهدید می کند و نظامیان حامی آنها در آن طرف یکی از مرزهای ما گمان می کنند با انتحار و کشتار می توانند کشورها را قرنها به عقب و به دنیای بدوی پرتاب کنند.
سید فضل الله وحیدی والی ایرادنیز از این پدیده انتقاد کرده و این موضوع را خطرناک توصیف کرد. آقای وحیدی همچنان گفت تروریسم ریشه افغانی نداشته بلکه در چند سال اخیر از سوی کشورهای خارجی بالای افغانستان تحمیل شده است.
اصلا نه وطن ما نه افغانستان ما جای تروریستا بود و نه تروریسم میشناختیم. یک پدیده بیرونی تحمیل شده بالای افغانستان است و نمیتونه که بالای ما تحمیل شده و افغانستان امروز به طرف تبایی میبره و نمیتونه دیگه ممالک هم شکارش میشه.
قرار است فردا یک شنبه نشست سه‌جانبه میان نمایندگان کشورهای افغانستان، ایالات متحده آمریکا و ایران در حاشیه همین کنفرانس صورت گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حامی حالا لیزا حیدری بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی موضوعات ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده، رقابت های انتخاباتی و پروسه صلح تبصره نمودند. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که 9 تن از کاندیدان ریاست جمهوری ثبت نام می کنند. این روزنامه به نقل از یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات می نویسد که این تعداد کاندیدان امروز به کمیسیون انتخابات حاضر و ثبت نام می کنند. روزنامه در مطلب دیگر می نویسد که به این کاندیدان باید سرسری دیده نشود. نویسنده این روزنامه می افزاید که در مسئله کاندیداتوری قوت‌های جهادی به ساختار قومی تبدیل شده است. نویسنده روزنامه ثبت نام یک تعداد کاندیدان را به انتقاد گرفته می پرسد افرادی که چانس پیروزیشان را در رقابت‌های انتخاباتی کم می نگرند به چی دلیل خود را نامزد می کنند. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقالش به کاندیدان ریاست جمهوری آینده اشاره کرده و خواهان تضمین صحت این کاندیدان شده است. روزنامه همچنان می افزاید بر مسئله ثبت دارایی های این افراد باید توجه صورت گیرد. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال فرم ثبت دارایی های کاندیدان را در الماری ها قفل کرده است. نویسنده می افزاید که این مسئله باید توسط رسانه ها آشکار گردد. روزنامه سرنوشت موضوعی را تحت نام بانک‌های جعلی رای به نشر رسانده است. در صفحه نخست این روزنامه آمده است که در گذشته زنان در ولایات جنوب و شرق رای دادن در انتخابات شرکت نمی کردند که به گفته نویسنده روزنامه این بار مردان هم به سبب نداشتن کارت رای دهی و اراده انتخاب رئیس جمهور در انتخابات آینده سهم نخواهند گرفت. روزنامه سرنوشت در این مطلبش از حکومت ابراز ناخوشی کرده می نویسد که هر فردی در شمال کشور کارت رای‌دهی در دست دارند زیرا آنان تحت حاکمیت قماندانان قرار دارند. نویسنده سرنوشت تأکید می ورزد هر کی به پروسه انتقال عادی قدرت باور دارد حال به این نتیجه رسیده است که بیلانس قدرت را جنگ سالاران و انحصار کنندگان قومیت تعیین می کنند. روزنامه ملی باور هم با سرخط درشت نوشته است که کاندیدان ریاست جمهوری در تلاش تجارت قومی هستند. به باور این روزنامه، کاندیدان ریاست جمهوری نسبت به هر مسئله دیگری ساختار قومی را در کاندیداتوری خود مد نظر می گیرند. در این حال روزنامه ماندگار روی پروسه صلح در کشور بحث نموده و موضوع رهایی ملا برادر یک تن از بزرگان طالبان را از زندان پاکستان یک حرف بیهوده برای پیشبرد گفتگوهای صلح در کشور می‌خواند. این روزنامه مطلبی را تحت نام ملا برادر در خدمت آقای کرزی یا استخبارات پاکستان به نشر رسانده است. این روزنامه در ادامه می نویسد که نقش ملا برادر در پروسه صلح شکست سیاست ریاست جمهوری را نشان می دهد. به باور نویسنده در آستانه انتخابات ارگنشینان تلاش دارند تا با امضا نکردن قرارداد امنیتی و دفاعی و با رها کردن سران طالبان از زندانهای پاکستان درایت در سیاستشان را بر رخ مردم بکشند. اما نویسنده این موضوع را ناشی از سیاست ضعیف آنان می داند. در این حال روزنامه دنیا گفته های پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را به نشر رسانده که از رئیس جمهور کرزی خواسته تا به خشونت های کشورش پایان دهد. روزنامه به نقل از گفته های پاپ فرانسیس می نویسد که پاپ برای رئیس جمهور کرزی توصیه از بین بردن تروریسم و خدمت به مردم افغانستان را کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دیروز شنبه 5 اکتبر مصادف بود با روز بین المللی معلم. وزارت معارف افغانستان از این روز در مرکز ولایت کشور تجدید به عمل آورد. فاروق وردک وزیر معارف به روز شنبه در یکی از مکاتب شهر کابل که برای تجلیل از این روز مراسم برگزار شده بود رفته و از استادان خواست تا علیه فساد در معارف مبارزه نمایند. در این حال تعدادی از معلمین شکایت کردند که برای حل مشکلاتشان مقام‌های وزارت معارف تلاش نکرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
از 5 اکتبر روز جهانی معلم همانند سایر کشورها در افغانستان نیز با برگزاری مراسم خاص در بسیاری از مکاتب تجلیل به عمل آمد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در یکی از این مراسم که در لیسه رابعه بلخی برگزار شده بود و معلمین وعده سپرد که در نظام تعلیمی معارف پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. آقای وردک گفت در حال حاضر 50% معلمین معارف 14 پاس نیستند، اما این مشکل تا 2 سال آینده برطرف خواهد شد.
اما در پهلوی این دستاوردها بدون شک ما چالش‌های هم داریم. یکی از بزرگترین چالشی که داریم هنوز هم تنها 50% از 210,000 معلم ما الا صنف 14 سطح دانش دارد. متباقیش کمتر از صنف 14 است. ولی برتان اطمینان میدیم که در 2 سال آینده هیچ معلمی را شما نمیبینید در نظام تعلیم افغانستان که سطح دانشش پایانتر از صنف 14 باشد.
وزیر معارف گفت تعداد دارالمعلمین ها در افغانستان به 288 دارالمعلمین رسیده است و 50% ولسوالی ها نیز دارای دارالمعلمین میباشند. آقای وردک گفت برنامه هایی را برای 10 سال آینده آغاز کردند که با کمک این برنامه ها نظام تعلیمی افغانستان با معیارهای بین المللی برابر می گردد. در حال حاضر در افغانستان 16,600 مکتب فعال وجود دارد که در آن به تعداد 2.5 میلیون شاگرد مصروف آموزش هستند. به اساس معلومات وزارت معارف، معاشات 173 تن معلمین با استفاده از سیستم جدید پرداخت می گردد. اما از سوی دیگر در مراسم تجلیل از روز معلم، شماری از معلمین از حکومت خواستند تا برای بهبود زندگی معلمین تلاش کرده و به وعده های خود عمل نماید. لیما و زهرا صدیقی 2 تن از معلمین مکتب رابعه بلخی.
من از حکومت تقاضا دارم که اگر معلم از لحاظ معنویت ارزش زیاد دارد، به زندگیشان نیز باید توجه کرده و سطح زندگیشان را بالا ببرد.
از دولت ما تقاضای زیاد دارم که می گفته هایی که میشه اینا جنبه عملی را به خود بگیره و ما با امید هستیم.
اخیراً در برخی از ولایات به خصوص ولایت تخار ده‌ها تن از معلمین دست به اعتصاب کاری زده و برای به دست آوردن حقوقشان اعتراض کردند. در برخی موارد معلمین شکایت کردند که حکومت در قسمت توزیع زمین، افزایش معاشات و برخی مشکلات دیگرشان به گونه عملی اقدام نکرده است. اما وزارت معارف تاکید میکند که در قسمت افزایش معاشات معلمین به اساس رتبه و به گونه تدریجی و ایجاد منازل رهایشی برای آنان تلاش های ادامه دارد.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمیلی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بدهاقین ولایت فاریاب تخم اصلاح شده گندم کمک می شود. این کمک از سوی ریاست زراعت این ولایت صورت گرفته است. قرار است بیش از 15,000 دهقان این تخم ها را دریافت کنند. عکس العمل دهاقین در این مورد را در گزارش رحمت الله رها از ولایت فاریاب میشنوید.
زارعین ولایت فاریاب با ابراز خرسندی میگویند با استفاده از گندم های اصلاح شده بذری آنها میتوانند حاصلات خوبی را به دست بیاورند. همچنان آنها میگویند گندم هایی که در حال حاضر کشت میشود اکثرا اصلاح شده نبوده و نیز آلوده به انواع امراض هستند و به همین دلیل حاصلات خوبی را به دست آورده نمیتوانند.
حاجی نور محمد، من به خاطر گندم بر دهقان توزیع میکرده، چون که ما کوپراتیو داریم به نام برگ سبز. بر ما فقط 24 نفر اعضای کوپراتیو ما بود 12 بوجی توزیع کردن. فایده از این است که نیم سالی را کشت میکنیم، بخیر در سال بعدی هم تخم فریمان میشه. باز این به خاطر یک نمونوی امتحانی بر ما دادم.
فاطمه عبدالقایم خوش بلدم بلدم دستگاه بغدای گانه که بدی برگیرم گوش 5 بوجی بغدای دولت بزرگه بیاربته زشون یک از بخیر و این ندن بخیر کبراغ بلده.
من عبدالقیوم دهقان از منطقه خشتپول ولسوالی پشتنکوت هستم. دولت برای ما 25 بوجی گندم اصلاح شده توزیع نمود. ما بخیر آن را به زمین های خود کشت میکنیم و در اینده انشالله حاصلات زیاد به دست می آوریم.
من اشگاه ایگه من بشت بجو بوده آلشون تخم یه بوده بیر در اوانه من سیپاق دارد تخم کلا بود.
دولت برای کوپراتیف ما هم 25 بوجی گندم توزیع کرد. ما آن را به خیر کشت میکنیم و انشالله گندم های ما در سالهای بعد اصلاح می شود. در حال حاضر تخم های بذری ما دارای امراض هستند و حاصلات بسیار کم به دست می آید.
بس شکر تخم نکم بو بزرگ بزن تخم نره بده. بزرگ شده والده دمه والده بله بزرگ ده.
عبدالمقیم راسخ، آمر امور زراعتی صنعتی ریاست زراعت فاریاب میگوید امسال قبل از آن که کمپاین خزانی فرا برسد سهمیه این ولایت از مرکز مواصلت وزیده و برای زارعین توزیع گردیده است. از سوی هم اسدالله بهار رئیس اداره زراعت فاریاب میگوید در کنار گندم های اصلاح شده یک مقدار ادویه نیز برای دهقین توزیع میگردد.
در پالش دوا هم داره، دوای ضد سیاقاق، هنگامی که نمیخوان ایراد کشت بکنن میتونن با دوای سیاقاق آلوده بسازن و ایراد باز کشت بکنن.
همچنان آقای راسخ میگوید هدف از توزیع تخم های اصلاح شده بذری خودکفا شدن دهقین و اصلاح تخم های گندم در محلات فاریاب میباشد. به گفته مسئولان اداره زراعت گندم های توزیع شده صرف برای کشت بوده و زارعین باید آن را در کمپاین خزانی به مزارعشان کشت نمایند تا باشد از یک سو حاصلات بیشتری به دست آورده و از سوی دیگر گندم های بذری